وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله المنتظر، أرواحنا فداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما در مسئله چهلم از مسائل استطاعت در حج با استفاده از نظم تحریر الوسیله. این مسئله چهلم در عروه مسئله 59 که به صورت مفصلتر و آمیخته با استدلال در عروه بیان شده.
اگر عروه کتاب
فقه
چیز نیست، توضیح المسائل
چجوری
استدلال
کرده؟ یک کتابی است برزخ، نه مثل توضیح المسائل، نه مثل جواهر، بینابینه، یعنی یک کتاب رساله عملیه است للعلماء زلا که نکاتی در جاهای مختلف است. و بر همین اساس ما هم در اون تعلیقاتی که داریم از حج به اون طرف هیچ مسئله ننوشتیم که توش استدلالی نباشه. قبلش گاهی از گاهی نیست، ولی از حج به اون طرف همش حواشی مستدله. به هر حال عبارت تحریر الوسیله رو میخوانم: لا یجوز لکل من الولد والوالد ان یأخذ من مال الآخر و یحج بهی. پدر از مال پسر بدون اجازه برداره بره حج، یا پسر از مال پدر بدون اجازه و رضایت برداره بره حج، لا یجوز. نه پدر از مال پسر، نه پسر از مال پدر، جایز نی. ولا یجب علی الآخر، ببخشید، ولا یجب علی واحد منهما البذل له. واجب نیست بذلم بکنه، نه جایز بدون اجازه برداره، نه واجب بر پدر بذل کند هزینه حج پسر را، و نه بر پسر واجب است بذل کنه هزینه حج پدر را. خب اگر واجب النفقه باشه چطور؟ پسر واجب النفقه پدر بود، پدر واجب النفقه پسر بود، آیا نفقه حجم جزء؟ ولا یجب علیه الحج و ان کان فقیرا و کانت نفقته علی الآخر. ولو واجب نفقه دیگری باشد بازم حج برش واجب نیست. ولم یکن، حالا اینجا رو دقت کنید، اگر نفقه سفر حج با نفقه موقعی که حاضر در بلده یکی باشه، یعنی این تو خانه پدر باشه، نفقه خود پدر باشه، یا برخی زد و به حج بره، هزینش یکیه. حالا این فرض نادری هم هست که انسان بتونه این سفر پرخرج رو هزینش به اندازه هزار باشه. میگن به فرض که چنینم باشه بازم واجب نیست. ولم یکن نفقت و سفره از ید من الحزر علل اقوا. در واقع سفر شد، اون اولی که اصلیه همون لایجوزه، لایجوز للولد ان یأخذ من مال الوالد و بالعکس لایجوز. اساس مسئله اینه. اما فرق دومش اینه، آیا بذل به میل خودش واجبه؟ اینم میگن لایجه. فرق سوم، اگر نفق خور او باشد و نفق سفر بر حضر ترجیح پیدا نکنند، آیا واجب حج؟ اینم میگن واجب نیست. بنابراین اول باید بریم سراغ فرع اول که اساس مسئله است و محل اختلاف بین فقهاست. بعضی میگن یجوز نسبت پدر به پسر، بعضی میگن لا یجوز. اول کلامی از خلاف میخونم، مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه از کسانی است که قائل به جواز اخذ والد عن مال ولده ولو راضی نباشه. جواز برداره و وقت برش واجب میشه، بله وجوب پیدا میکنه. بله اینجا میگه واجبه، منتها یجوز و برداره که حج برش واجب میشه. در مقابل حرمت این جواز که میگیم، جواز به من عمه، جواز اخذ المال در مقابل حرمت اخذ مال. قال فی الخلاف، خلاف جلد 2 صفحه 250، اذا کان لولدهی مالون، ولد فقیر نباشه، مال داشته باشه. روا اصحابنا انه یجب علیه الحج. یجب علیه زمینش به کی برمیگرده؟ بر پدر، علل اب یجب حج. و یأخذ منه جایز، حرام نیست. یأخذ منه از مال ولد قدر کفایته و یحج بهی، به اندازه هزینه حج برمی‌داره و حج به جا میاره. و لیس للابن الامتناع منه، ابنم نمیتونه جلوگیری کنه بگه راضی نیستم. این چه حجیه که تو برمیداری که من راضی نیستم؟ و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک، تمام فقهای عامه مخالفن، اجازه نمیدن. دلیل و نه دلیل را دقت کنید. میگه دلیل ما اخباری است که از طرق اهل بیت نقل شده، مخالفم نداره، اخبار مخالف نداره. و بعدم ادعای اجماع میکنه به خاطر اخبار نه به خاطر اقوال. دلیلنا الاخبار المرویت فی هذا المعنا، اخباری که میگه یجوز و یجب و الاخبار المرویت فی هذا المعنا من جهت خاصه، از طرق خاصه اهل بیت. و قد ذکرناها فی کتابنا الکبیر، این کتاب کبیر اشاره به چیه؟ تهذیب شیخ طوسی است که در جلد 5 صفحه 15 این اخبار رو نقل کرده. کتابنا الکبیر اجازه بدید، اجازه بدید، خیلی زود فتوا دادید. ولی صفیها ما یخالفها، در این اخبارم مخالف نداره، با اینکه مخالفم خیلیه. چطوره؟ ولی صفیها در این اخبار ما یخالفها تدل على اجماعهم على ذلك. این که اخبار رو نقل کردن و مخالف نداره دلیل بر اجماع. میدونید معنی این سخن چیه؟ یعنی همیشه اخبار در کتب اگر معارض نداشته باشه دلیل بر این است که متلقا به قبول است در نزد فقها و از اون خواسته اجماع درست کنه. از نقل اخبار در کتب روایی و عدم نقل مخالف و سکوت بران استفاده فتوا کرده ایشون که این اول کلامه. آیا نقل روایات دلیل بر فتواست؟ اول کلام. و ایزن دلیل دومی هم غیر از روایات خاصه از روایات عامه آورده، قوله صلی الله علیه و آله و سلم، ظاهر عبارت هم این است، این از منابع اهل سنته چون جدا کرده از اون اخبار. قوله صلی الله علیه و آله و سلم انت و مالک لعبیک. آیا این حدیث در کتب عامه هست؟ بله. از جمله کجا؟ سنن ابن ماجه که از منابع مشهور و معروف درجه اول اوناست، در جلد دوم صفحه 769 ابن ماجه این حدیث از پیغمبر اکرم نقل کرد. خب تا به اینجا معلوم شد شیخ طوسی در خلاف هم فتوا به جواز میده و هم ادعای اجماع میکنه و هم ادعای اخبار بلا معارض بر وجوب اخذ و وجوب حج و حجت الاسلام. هر سه یادتون باشه، هم فتوا میده، هم ادعای اجماع میکنه، هم روایات بلا معارض که همه اینها قابل نقد و بررسی است. کلامی هم از جواهر نقل کنیم، بسنده کنیم. مرحوم صاحب جواهر وقتی این بحث رو نقل میکنه، کلام محقق لایجوز. ایشون میگه علل اشهر بل مشهور. اشهر مشهور این است که جایز نیست پول برداره و واجب نیست حج به جا بیاره. نه پول برداشتن جایزه، نه حج به جا آوردنش واجبه. بعد آدرس عرض میکنم. بعد در زید کلامش خلافن، مخالف این لایجوز لایجب، مخالفش این چند نفرن، خلافن للمحکیه عن النهایت والخلاف والتحذیب. این ستا که مال یه نفره، نهایه مال شیخ، خلاف مال شیخ، تحذیب مال شیخ، و المحذب نفر دوم قاضی صاحب المحذب الباره. این زید رو دقت کنی که یه تناقضی در عبارت صاحب جواهره، اون تناقض حل کنی. الا ان فی الاولین النص علی الوجوب. فی الاولین یعنی در کدام؟ در نهایه و در خلاف نص بر وجوبه، وجوب حج، وجوب اخذ. بله، و فی الاخیرین الجواز، در تهذیب و مهذب جوازه، در نهایه و خلاف وجوب اخذ مال است ولده و حج، در تهذیب و مهذب جوازه. حالا میخواییم یه تناقضی در کلام صاحب جواهر رو برداریم. و قال صاحب جواهر بعد از یه نیم صفحه‌ای یا بیشتر بعد از ذکر کلام خلاف میگه ولم نعرف من وافقه على ذلك غیر المفید. پای شیخ مفیدم در میان آمد. لم نعرف علا من وافقه، مرحوم شیخ را در این وجوب مگر مفید. خب بالا از قاضی هم نقل کرد، اینجا میگه غیر از مفید هیچ کس نیست. رفع تناقض با چی میشه؟ اینجا میگه لم نعرف موافقت وجوب را، لم نعرف موافقت وجوب را الا مفید. بالا جواز بود که از مهذب نقل شد، پس تناقضی بین کلام جواهر نیست. تکرار میکنم، در صدر کلامش وجوب از شیخ نقل میکنه و جواز از قاضی، در زیل کلامش وجوب از مفید میگه غیر مفیدم وجوب نگفته، قاضی جواز گفته، مهذب جواز گفته، مثل تهذیبه. فعلا هزا کلام صاحب جواهر صدرن و زیلن مخالف نی. جواهر جلد 17 از صفحه 275 شروع میشه تا 277 که ما جمله جمله جدا کردیم در این عبارتی که ذکر کردیم از این سه صفحه 275 تا 277. خب جمع‌بندی کنیم چی شد؟ جمع‌بندی این که مشهور عدم جوازه، لا یجوز الاخذ ولا یجب الحج من مال الولد، ولدم واجب نیست، هم به این معنا بده، میگه نمیخوام، پدرم هستی، تاج سرم هستی، اما نگاه چپ به اموال من نکن. کی مخالفت کرده؟ یکی شیخ طوسیه، یکی مفیده، یکی قاضی در کتاب مهذب الباره، سه نفر. ادعای اجماع اینا هم دیدیم اجماع بر قاعده بود، روایات نقل شده مخالفش نقل نشده، پس مفتابه بوده، پس اجماع بوده. این اجماع هم این طوریه، مشهور عدم جوازه، نظر مبارکتون باشه. معلوم آقای حکیم هم در مستند، در مستند سرگ المشهور می فرماید ما شین و عروه اختلاف دارن، خیلی ها قبول کردن لا یجوز، ولی بعضی هم مثل که متمایلن به این که یجوز چه معنی داره، مال ولد ور داره بزنه به جاده و برود حجم حج واجب حجت الاسلام. عامه هم مخالف، عامه با ما مخالفن، عباراتی گاهی دیده میشه ولی دلالت نداره، در مغنی و غیر مغنی دلالتی بر جواز نداره، عامه مخالفن. بله میگن لا یجوز، مخالف مفیدن، مخالف شیخ طوسی هم اونام لایجوز میگن همشون. ما مشهورمون لایجوز میگه، قول غیر مشهوری داریم از بزرگان مثل شیخ طوسی ها مفید که اینها جواز قائلن، اونا همشون لایجوز هم. خب چهره مسئله اجمالا روشن شد، اقوال عامه و خاصه اجمالا معلوم شد. بریم سراغ ادله قائلین به عدم جواز. دلائلی داریم بر انه لا یجوز. اولش اصله، ظاهرش اتفاقه، اولش اصله. این چه اصلیه؟ اصل عدم جواز تصرف اصل در اموال این است که هیچ کس در مال هیچ کس نتواند تصرف کند مگر به رضایت او. این اصل عقلاییه. اون میرسی قاضی سلطنت روایته. اصل یه اصل عقلاییه که هیچ کس در مال هیچ کس بدون رضایت صاحبش حق تصرف نداره. میرسی مجله نکنی. این اصل عقلایی. اصل بر اماره مقدم نیست، اصل اول قرار میدن که اگر امارات کوتاه بیاد نتوانی کل مسئله را ثابت کنی، در اون جاهایی که امارات و ادله دیگر کوتاهی برن صحبت، ولی اگر ادله دیگر به اندازه کافی باشه نوبتی به اصل نمیرسه. خب اجازه بدید. و اما بعدش بریم سراغ چی؟ سراغ قرآن بریم. قرآن در دو آیه میگه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. یکی در سوره بقره است که آیه بعد 188 ذیل نداره، ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. یکی آیه 29 سوره نساء یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم. میگن تخصیص میخوره. آخه جای این حرف نیست، ما عموم ثابت کنیم تا شما مخصص رو بعد ثابت کنیم. ما میخوام اول پایه ها رو محکم کنیم بعد ببینیم چه دلیل برخلاف داریم. بعد اگر دلیلی برخلاف داشتیم بالای سرمون. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم. شما میگی تخصیص میکنی، یعنی بعض جای جایز اکل مال به باطل. اکل مال به باطل جایزه. آیا این نمیگه تجارت، نمیگه ان تراض؟ یعنی یکی تجارت خصوصیت نداره اجاره باشه، یکی از عقود شرعیه ناشیه از رضایت، اگر مالک راضی نباشد جایز نیست، عقد مال به باطل. پدر آمده به پسر میگه یالا بلند شو 1,000,000 2,000,000 به من بده، میخوام برم زیارت خانه خدا، راضی هستی یا نیستی؟ جهنم، من باید برم زیارت خانه خدا. این اکل مال مصداق اکل مال به باطل نیست. این هم ترازم منکمه. کجای ترازم منکمه؟ خب حالا دلیل خلاف داریم، ادله خلاف میگیم. بله اگر دلیل آوردیم که حضرت فرمود استثناءً در اینجا جایزه، چشم. حالا فعلا دلیل این ور بگیم، بعد ببینیم اون ور دلیل داره یا نداره. همیشه منظم بیاید جلو، اون جایی که دارید عام میگید نوبت به خاص بعد میرسه، پایه عام رو محکم کنید. یه وقت میدید عامتون درست نیست تا برسیم به خاص. و اما بعد از این دلیل دوم، دلیل سومه که روایات عامه است، نه عامه اهل سنت ها، روایاتی که عمومیت داره. ولا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره بغیر اذنه. این روایتی است که از ناحیه مقدسه حضرت ولیعصر ارواح نافدار در یه روایت وارد آمده. آدرسش هم بخواهید، ولی ولا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره بغیر اذنه. این روایت در جلد ششم وسائل کتاب الانفال باب سوم حدیث ششم، یه حدیث مفصلیه از ابواب انفال. ابواب انفال خیلی نیست، شش هفت باب شاد اول تا آخرش باشه، آخر جلد ششم کتاب الانفال، چند تا بابم بیشتر نداره. امام علیه السلام خلاصه بحث مفصلی داره، بعضی ها اموال متعلق به ناحیه رو خوردن، خداوند از اونا راضی نمیشه فلان. در زید هم فرمودن ولا یحل لأحد ان یأکل مال غیره بغیر اذنه. توجه فرمودی؟ روایت از سنن نظر سنن شاید خالی از اشکال نباشه، ولی این روایت معمولون به های اصحابه، همه به این روایت تکیه میکنن. در ابواب معاملات اگر دیده باشید روی این روایت به عنوان یک اصل اساسی تکیه میکنن. و دیگر روایت معروف الناس مسلطون علی اموالهم، الناس مسلطون علی اموالهم، شمای پدر بدون اذن من پسر میخوای مال من ببری، این خلاف سلطه نیست؟ الناس مسلطون علی اموالهم، ناس مسلط بر اموالشونن، سلطه یعنی چه؟ من اگر سلطان بر مال من، شما بدون اذن من دخالت در مال من میکنی، این با سلطه من سازگاره؟ معلومه من سلطه ندارم، سلطان اموال نیستم، من باید به این مال مسلط باشم. معنی مسلط این است شما بدون اذن من نباید ببری و به اذنن میبری، این منافات با سلطه من داره. استثناست با قول آیون، استثناست، باید بریم متوسل به استثنا بشیم، اگر متوسل به استثنا نشیم درست نمیشه. اینا روایات عامه است، پس اصل داریم، آیات داریم به طور عام، روایات داریم، توجه داریم به طور عام، و اما روایات خاصه. قبل از اینکه وارد روایات خاصه بشیم، یک تعبیر دیگری هم در کلمات علما هست که اونم برمیگرده به روایات عامه یا آیات، وان این است، این مسناق ظلمه و ظلم حرام مطابق آیات روایات. چه ظلمی؟ تو یه پدر آمدی اموال منو میبری، ظلم دیگه. درسته پدر و پسر با هم روابط عاطفی دارن و باید هم داشته باشن، ولی در این حال مفهومش این نیست که شما برداری یا اموال منو ببری برای زیارت خانه خدا، چه ضرورتی داره زیارت خانه خدا بری؟ نه، این همه نرفتن زیارت چه شد؟ یه وقت نفقه پدره، غذاست، لباس، مسکن، داروه، پسر باید بده نفقه پدر و پسره اگر نیازمند باشه، نفقه پسرم بر پدره اگر نیازمند باشه. اما یه وقت چیز جز نفقه نیست، حج نرود به هیچ کجا برخورد نمی کنی، آسمان زمین نمیاد. بلند بشه انبال بردار بره، میگن این مصداق ظلم و عدوان است و ظلم و عنوان به مقتضای آیات و روایات جایز نیست، بنابراین اینم جزء روایات و آیات عامه می شود. درسته، ما اون اصل به عنوان یه اصل عقلایی گفتیم، حدیث سلطنت به عنوان یه روایت تعبدی گفتیم. خب اما دلیل اصلی روایات خاصه. این روایت خاصه رو من بگم، دو گروه هست و سمت و سوش رو روشن کنم. فردا انشالله میخوانیم. من میخواستم جلد 12 گذاشته بودم بیاورم، 12 وسائل رو فراموش شد و الهی دو تا روایت دوست روایت براتون میخوندم. روایات ببینی در جلد 12 وسائل در ابواب ما یکتسب و به، جلد 12 وسائل ابواب تجارت، بحث اولش ابواب ما یکتسب و به، در باب 78 روایات زیادی هست. دو طایفه روایت در ابواب ما یکتسب، در باب 78 از ابواب ما یکتسب و به هست. یه از دست روایات که حدیث 1 و 2 و 3 و 5 و 6 لااقل این 5 حدیثه، شیخ طوسی گفت مخالف نداره، در این 5 حدیث میگه لا یجوز. نه، اونی که جایزه اونجایی که به مقدار ضروره للحاجه باشه، زائد از مقدار ضرورت حاجت لا یجوز. حتی حدیث انت و مالک لابیک رو امام توجیه میکنه که با عدم جواز بسازه. در مقابل گروه دومی از روایات داریم که در اقلیت، اونا میگه یجوز، یجب، واجب برداری و بیری به حج. این دو گروه از روایت رو باید بخونیم. مسئله هم منحصر به حج نیست، جاهای دیگه هم هست که بالاخره پسر میتونه از مال پدر، چون در بعض از روایت داره انفاق هم میتونی بکنی، پولش بردار به فقیه بده، به نیازمند بده، منحصر به باب حج نیست. آیا واقعا این به عنوان یه اصل کلی برخلاف تمام اصول شناخته شده در فقه، کسی مال دیگری ورداره هر طور دلش خواست فعال مایشا باشه ولو پسر و پدر بوده باشه، این روایات درسته یا اون روایات که میگه لا یجوز؟ جمع بینهما، جمع دلالی داره، بعضی ها جمع دلالی خواستن بکنن، دو سه رقم جمع های تکلف آمیز، و یا بریم سراغ مرجعات و عمل کنیم به مرجعات. فردا انشاءالله روایات رو میخونیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.